أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. عرض کردیم که در رابطه با شبهاتی که به عنوان شک بدوی در اصل تکلیف باشه براءت جاری میشه، اما از این که حالا براءت عقلیه یا نقلیه. بعد از این که این بحث رو پشت سر گذاشتیم و پیرامون ادله و اینها صحبت کردیم، گفتیم یه اموری رو که امور مهمی هست در رابطه با جریان این عقل به عنوان تنبیهات شک در تکلیف یا تنبیهات اصل براءت مطرح میکنیم. بعد از این که دوتا از این تنبیهات رو محضر دوستان بحث کردیم، میرسیم به تنبیه سوم. تنبیه سوم از تنبیهات اصل براءت اینه که جریان براءت منوط بر عدم وجود اصل مقدم بر براءته. پس عدم وجود اصل مقدم به عنوان تنبیه سوم مورد بررسی میخواد قرار بگیره. در واقع میخواییم اینو بگیم که هرگاه در موردی که جای جریان براءت حالا عقلیه یا نقلیه هست، برای مکلف علم خواه تفصیلی و یا اجمالی حاصل شود یا اماره معتبره شرعیه ای قائم شود و یا اصل عملی تکلیف را روشن کند، نوبت به براءت نمیرسه. اینو میخواییم بگیم. البته خب اصلا این مسئله روشنه، نیاز به گفتن نداره. شما که میگید از جمله شرایط هر اصلی فحص و یأسه، اما این مطلب رو داریم میگیم به خاطر اینکه یه اشکالی اینجا پیش میاد، اون اشکال رو مطرح کنیم ببینیم که آیا اون اشکال چجوریه و جواب داره یا نداره. و الا اصل مسئله نیاز به گفتن نداره. این که ما بیاییم بگیم به عنوان یک اصل مهم، یه مطلب مهم میخواییم بگیم براءت در اون جایی جاری میشه که قبل از اون علم یا زن یا اصل دیگری نباشه، معلومه. فهمید؟ اگر علم باشه یا اماره معتبره شرعیه باشه، اینا دلیلن. خب معلومه با وجود دلیل نوبت به اصل نمیرسه. با وجود اصل مقدم نوبت به اصل مؤخر نمیرسه. پس اینا روشنه. این میخوام یه وقتی ذهنیت ایجاد نشه برای دوستان که اینو برای چی داریم به عنوان یک تنبیه یا یک امر مهم در بحث براءت مطرح کنیم، که روشنه که این دارم میگم داریم زمینه رو فراهم میکنیم، مقدمات رو میچینیم برسیم به اشکال. لذا ببینید، بنابراین اگر در موردی که جای جریان براءت است، خواه براءت نسبت به حکم کلی بوده و شبهه حکمیه باشد، و خواه براءت نسبت به حکم موضوع جزئی بوده و شبهه موضوعی باشد، اینا رو همه رو بگیم برای رسیدن به اشکال، چون عمده در رابطه با شبهه موضوعی خواهد بود بیشتر. اگر در موردی که جای جریان براءت است اصلی مانند استصحاب در مرتبه مقدم جریان پیدا کند، نوبت به براءت نمیرسه. مثلا دو تا مثال بزنم براتون. فرض کنید اگر در مورد یک خانم شک داشته باشیم که آیا زوجیت، ارتباط زوجیت بین او و بین یک آقا وجود دارد یا نه، اینجا اگر ما باشیم میگیم خیلی خوب، شک در زوجیت داریم، شک در زوجیت داریم، براءت جاری میشه، میگیم نه زوجیت نیست. یا نه، شک در زوجیت داریم یعنی نمیدونیم آیا در واقع بعضی از امور مباهند یا مباه نیستند، لذا در مورد جواز نظر و جواز وطی و نظائر اینها تردید داریم. خب وقتی از در اصل این حکم نسبت به این موضوع، یعنی در واقع لذا حکم این موضوع جزئی مورد تردید و میشه بگیم آقا براءت یا حلیت، پس آیا اینجا بگیم اصالت الحل، اصل اینه که نظر جائز باشه، اصل اینه که وطی جائز باشه، یا براءت نسبت به حرمت، یا نه در اینجا با توجه به این که یقین سابق به عدم زوجیت بوده و الان حصول زوجیت مورد تردید است، استصحاب عدم زوجیت جریان پیدا کرده و احکام عدم زوجیت در مورد این خانم پیاده میشه. نمیگید براءت از حرمت، خب میگید پس نتیجه، پس میگید عدم جواز نظر، عدم جواز لمس، عدم جواز وطی و امثال اینها، در حالی که اگر استصحاب نبود نسبت به اصل حکم براءت جاری میکردی، نمیدونستیم اینا حرامه یا حرام نیست، اصالت عدم حرمت یا اصالت الحلیه و امثال اینها، با وجود استصحاب نوبت به اون نمیرسه. یا مثال دیگر شبه موضوعیه، میخوام مثال بزنم، شبه حکمیه که روشنه. اگر در مورد یک مائع خارجی که یقین به خمریت آن داشتیم تردید کنیم که آیا منقلب به خل شده تا پاک و حلال باشد یا نه. بزمید حکم این موضوع بذار اینجا در مورد حکم این موضوع جزئی تردید داریم. اگر اون حالت سابقه لحاظ شده نداشتیم، براعت چی میگفت اینجا؟ براعت از حرمت. قاعده طهارت چی میگفت؟ اون کل شیء طاهر. پس اینجا لذا در بدو امر جای جریان براعت نسبت به حرمته، یا جای جریان مثلا اصل طهاره و امثال این هاست. اما با توجه به این که یقین سابق به خمریت حاصل بوده و الان مورد تردیده، اینجا چی میگیم؟ همون استصحاب خمریت یا حالت سابقه لحاظ شده شکلاه استصحاب خمریت که یک اصل موضوعی است جاری میشه در موضوع. خب وقتی موضوع ثابت شد معلومه و احکام خمریت بر این مایع خارجی مترتب میشه. براعت میگفت حرام نیست، حالا که استصحاب کردید خمریتو میگید حرامه، میگید نجسه. پس و حکم به حرمت و نجاست میشه. نوبت به براعت نمیرسه. چطور؟ حال توجه کنی بعد از این توضیح وجه چنین تقدیمی ملاحظه ملاک جریان اصالت البراءه است. ببینیم ملاک چیه. ملاک جریان براءت عقلیه میدونید عدم البیانه دیگه، هر جا بیانی نباشه عقل براءت جاری میکنه. پس ملاکش عدم البیان هست، چون میگید قبه اقاب بلا بیان. پس ببینید لذا در مواردی که بیانی از شارع به مکلف نرسیده باشد، چه در قالب علم حالا تفصیلی یا اجمالی، چه در قالب اماره معتبره، چه در قالب اصل عملی، که همه اینا میتونن بیان باشن. پس در مواردی که بیانی از شارع به مکلف نرسیده باشد، اینجا عقل حکم به براءت از حکم الزامی صادر می کند، یا حرمت نیست، وجوب نیست. چرا دیگه؟ همون هم مخصوصا استصحاب به عنوان اصل شرعی، بیان شرعی دیگه، شارع فرمود لا تنقض الیقین بالشک، از این نظر بیان حساب میشه. پس توجه کنید اینا رو داریم میگیم تا آماده بشیم برای اشکال. پس جریان براءت عقلیه که اینجوریه دیگه، ملاکش عدم البیانه، در حال که هر کدوم از اینها باشه میگیم اینا میگن ان البیان، نوبت به عدم بیان نمیرسه. پس زیرا با وجود بیان نوبت به عدم البیان که موضوع براءت عقلیه است نمیرسه. و همینطور ملاک جریان براءت نقلیه، حالا نمیخوایم همه ادله شو بگیم، عمده دلیلی که برای براءت نقلیه داریم چیه؟ حدیث رفت دیگه. پس ببینید با توجه به اینکه عمده دلیلش حدیث رفعه، خب حالا ملاک چیه؟ رفع امتی ما لا یعلمون، عدم العلم، عدم العلم، عدم العلم است. که در جای خودش بیان کردیم مراد از عدم العلم به معنای علم تفصیلی یا اجمالی نیست. عدم العلم یعنی عدم ورود حجتی از طرف شارع، این که برای مکلف حجتی باشد علیه شارع، شارع حجتی علیه او نداشته باشه. پس مراد از عدم العلم عدم ورود حجت شرعی از سوی مولاست. اگر حجت شرعی وارد نشد مکلف میگه براءت، براءت شرعیه، شارع که چیزی نگفته. خب حالا اون کجاست؟ بازم همینجاست. ببینید دیگه تکرار نمی کنم، ادامهش همینه. لذا در مواردی که حجتی به جای بیان که اونجا میگفتیم، میگیم حجتی، در مواردی که حجتی از شارع به مکلف نرسیده، حالا در قالب علم، در قالب اماره معتبره یا در قالب اصل عملی، عقل لازم نیست اینجا شارع شرعاً بر اساس حدیث رفع، اینجا چکار میکنیم؟ حکم به براءت شرعی از حکم الزامی صادر میشه شرعاً، چون با وجود بیان اینا با وجود حجت نوبت به عدم حجت نمیرسه. با وجود حجت نوبت به عدم حجت که موضوع براءت شرعیه یا همون نقلیه است نمیرسه. پس اینم وجه این مطلب که چرا ما اومدیم گفتیم با وجود اصل مقدم نوبت به براءت نمیرسه به عنوان تنبیه براءت. در واقع اینجوریه دیگه، میگم اینو بگیم تا اشکال مسجل بشه. ببینید موضوع براءت، حالا شما بگید عدم حجت یا عدم علم و یا عدم بیانه، این عدم حجت در شرعیه، در براءت شرعیه، عدم بیان در براءت عقلیه دیگه. و حالا اینکه موضوع استصحاب عدم نقض یقین به نقین با شک. وقتی این هست لذا هر جا استصحاب جاری شد تو موارد شدی که میدونید اونجا که یقین سابق شک لاحق بود استصحاب رو جاری میکنیم. استصحاب وقتی جاری شد حال دیگه مکلف نمیتونه بگه بر من حجتی است، این حجته. نمیتونه بگه من نمیدونم، حالا دیگه میدونه. پس اینجا هر جا استصحاب جاری شد برای مکلف حجت شرعی یا بیان شرعی حاصل شده. وقتی حجت شرعی یا بیان شرعی حاصل شد بگید لذا موضوعی برای براءت نمیمونه، لذا موضوعی برای جریان براءت نمیماند. اگر حجت نبود براءت بود، اگر بیان نبود براءت بود. این چه شد حجت، این چه شد بیان. و حالا اینکه اگر براءت جاری شود، این براءت کاری به عدم نقض یقین با شک نداره، یعنی کاری به موضوع استصحاب نداره. پس عدم نقض یقین با شک مثلا بشه موضوع استصحاب. خب پس در نتیجه معلوم شد که وقتی استصحاب جاری شد، استصحاب در یک موضوع، در یک شبهه موضوعیه مثلا، پس جریان استصحاب در شبهه موضوعیه موضوع براءت رو از بین میبرد، ولی جریان براءت ارتباطی به موضوع استصحاب ندارد. اینه که وقتی استصحاب جاری شد دیگه موضوعی برای براءت نمیمونه، براءت میره کنار، لذا مقدم میشه. اما براءت بر استصحاب مقدم نمیشه. نتیجه این شد که پس اصل استصحاب در تمام مواردی که قابل جریان است بر براءت مقدم میشه. وقتی این نتیجه رو با این توضیح به دست آوردیم، اینجاست که یه اشکالی خودنمایی میکنه. توجه کنید، اشکال اینه اشکال وقتی در موارد شبهه موضوعیه خواه وجودیه و خواه عدمیه جریان استصحاب سبب از بین رفتن موضوع اصالت البراءه میشه، لازمش این است که موارد جریان اصالت البراءه بسیار اندک باشه، بلکه به یک اعتبار میتوان گفت، مستشکل اینجا میگه به یک اعتبار میتوان گفت موردی برای جریان اصل براءت باقی نمیمونه. حالا چطور موردی باقی نمیمونه برای جریان اصل براءت؟ دلیلشون اینه، میگن زیرا در همه مواردی که حکم یک موضوع مورد تردید باشد، یا حکم آن موضوع در شرایع سابقه معلوم بوده و یا از موضوعات مستحدث است، درسته؟ خارج از این نیست که، یا این موضوعی است که از قبل بوده، وقتی از قبل بوده بالاخره در شریعت قبلی حکمش روشن شده، یا نه موضوع مستحدث است، اینم یه جوری بررسی میکنیم. اگر حکم موضوع در شریعت سابق معلوم بود، اگر حکم این موضوع در شریعت قبلی معلوم بود، همون حکم رو حال که مورد تردید واقع شده، همون حکم شریعت سابقه رو استصحاب میکنیم. اینجا بین پرانتز اون اشکال رو هم مستشکل برطرف میکنه. ممکنه شما بگید آقا مگه شریعت اسلام شرایط قبلی رو نسخ نکرده؟ شما که مراد از زیرا مراد از نسخ شرایع سابقه به وسیله شریعت اسلام، نسخ همه احکام اون شرایع نیست، بلکه مراد این است که کلیت اون شریعت نسخ شده، وگرنه چه بسا بسیاری از احکامش در شریعت اسلام استمرار داشته باشه و جای استصحاب باشه. کما اینکه دو تا آیه رو اینجا معمولا مثال میزنم براتون دیگه، آیه 181 از سوره مبارکه بقره که خداوند تبارک و تعالی فرموده کتب علیکم الصیامو کما کتب علی الذین من قبلکم. پس اینجوری نیست که هر چیزی در ادیان گذشته بوده الان حتما نسخ شده، نه، صراحتا قرآن میگه صیام بوده الان هم هست، جزئیاتش ممکن عوض شده باشه ولی اصل صیام که عوض نشده. وجوب صوم در ادیان سابقه بوده، در دین مبین اسلام هم هست. یا در آیه 21 سوره مبارکه مریم به نقل از حضرت عیسی، خود قرآن پس به نقل از حضرت عیسی فهمد که و اوصانی به صلاته و زکات ما دمت حیا. خب این اوصانی به صلاته و زکات ما دمت حیا، ما میگیم همون صلات همون زکات در دین اسلام هم هست و بقیه موارد. پس معلوم شه نگید آقا نمیشه استصحاب کرد حکم شریعت سابق رو، نسخ شده، مراد از نسخ همه احکام نیست، در موارد مردوده شما که نمیدونید در مواد مردده نمیدونید حتما نسخ شده، میتونید استصحاب کنید. پس اونجایی که در شریعت قبلی بوده حکم همون شریعت قبلی رو استصحاب میکنید، اما اونجایی که از موضوعات مستحدثه است، اونجایی که از موضوعات مستحدثه است اما اگر شبهه موضوعیه شک در موضوعی باشد، شک در حکم موضوعی باشد که موضوع از مستحدثات مثلا فرض کنید حالا شرب توتون اصلا در توتونی اصلا قبلا نبوده بعدا ایجاد شده، یا بعضی از امور مستحدثه ای که قبلا اصلا این موضوع نبوده تا حکمش در شریعت قبلی باشه، خب اینجا اگر موضوع از مستحدثاته شک ما در اینه که آیا شارع برای این موضوع حکمی جعل کرده یا جعل نکرده، پس حکم ما در جعل حکم الزامی از سوی شارع برای این موضوع قبلا این نبوده، حکمی هم نداشت، وقتی حادث شد نمیدونیم آیا، خب پس در اینجا باز معلومه دیگه یقینا وقتی این موضوع حادث نشده بود حکمی از سوی شارع نسبت به آن جعل نشده بود. الان تردید داریم، حالا که این موضوع حادث شد آیا شارع حکمی برای او جعل کرد یا جعل نکرد، شکمون در جعل حکم چی میگید؟ استصحاب میکنیم عدم جعل حکم برای این موضوع رو دیگه، چون شک داریم، یقین سابق شک لاحق. در اینجا پس عدم جعل حکم الزامی برای این موضوع مستحدث رو استصحاب میکنیم. چرا؟ برای اینکه بالاخره نمیشه که بلا تکلیف بمونیم، بالاخره یا داره یا نداره دیگه، یه طرفه باید بکنیم، یه کاسه باید بکنیم، با شک نمیشه مطلب رو پیش برد. بله در این مورد خاص بعضی ها خیالشون راحته، ببینید هرچند در این مورد هرچند اشکال بر کسانی که استصحاب رو در امور عدمی جاری نمی دانند وارد نیست، چون چی میگن؟ میگن آقا این امر عدمیه، سب عدمی دارید میکنید، این استصحاب جاری نیست، نوبت میرسه به براءت، نگید آقا براءت مورد نداره، چون اشکال اینجا براءت مورد نمیمونه براش. پس اینجا زیرا از نظر اونها در چنین مواردی استصحاب جریان پیدا میکنه، پیدا نمی کند، معذرت میخوام، استصحاب جریان پیدا نمی کند و اصل براءت جاری می شود. خب وقتی اصل براءت جاری شد اشکال از بین میره، اشکال چی بود؟ اشکالی بود که آه پس موردی نمون براءت، میگه آقا این مورد برای براءت، پس لذا اشکال عدم وجود مورد برای براءت وارد نخواهد بود. یا در این موارد، در این موارد براءت جاری کن، چون جای استصحاب نیست. درست این اشکال طبق نظر این طیف وارد نیست، اما مشهور اصولی ها چون قائل به جریان استصحاب عدمی همانند استصحاب وجودی هستند، خب یعنی استصحاب در امور عدمی هم جاری میشه. در این موارد نیز استصحاب عدم جعل حکم الزامی رو جاری می دانند و با جریان این استصحاب نوبت به جریان اصل براءت نمی رسه و این اشکال که گفتیم آقا تقدیم استصحاب بر براءت موجب می شود که مورد جریان براءت بسیار اندک باشد و یا موردی برای آن باقی نماند، این اشکال به قوت خودش باقیه. چجوری شما میخواید این همه وقت ما رو گرفتید برای براءت، براءتی که یا مورد نداره یا موردش خیلی کمه؟ الان تمام بحثایی که امسال، حالا مثلا شاید 45 بحثه که امساله، چندین بحث هم که سال قبل، سال تحصیلی قبل از براءت شروع کردیم، همه اینها برای هیچ بود و این اشکال. پس حواسمون باشه اصل تنبیه رو که گفتیم، تنبیه مطلب روشنیه، این که اومدیم و گفتیم و توضیح دادیم به خاطر اشکالیست که اینجا تولید شده. ببینیم این اشکال چجوریه، باید اشکال رو تقریر بکنیم مفصل، بعد ببینیم آیا میشه براش جوابی پیدا کردیم که جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.